بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا یجوز بیع عبد من عبدین من غیر تعیین سواء کانا متساویین فی القیمت و الصفات ام مختلفین لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ولا بيع عبيد كذلك للإلة وقيل يصح مطلقا استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة وقيل يصح مع تساويهما من كل وجه كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي وضعف الصحة مطلقا واضح. كلام در این هست که آیا جائز هست کسی که دارای بردگان و بندگانی هست بفروشد بنده ای را اما بدون تعیین؟ یه وقت میگه این عبد به شما فروختم، خب اون مسلم جائز. یه وقت دو تا عبد مثلا داره، میگه یکی از اینها به شما فروختم، که دیگه بعد مشتری هر کدام که دلش خواست انتخاب بکنه، آیا این جائز هست؟ میفرمان لا یجوز، این جائز نیست، برای خاطر این که جهالت داره. و ما سابقا بحث کردیم که مبیع باید معلوم باشه، اینجا چون مجهول هست خب اشکال پیدا میکنه. نظریه دیگری هست و اون اینه که مطلقا درست است، به هر شکلی به هر وضعی باشه، که حالا وضعش را عرض میکنیم منظور چه هست، فرمودن درسته. قول دیگری اینه که بعض از جاها درسته، بعض از جاها درست نیست. اگر این دوتا عبد قیمتشون یکی باشه، اون 1000 تومنه اونم 1000 تومنه، صفاتشون هم متساوی باشه، اون هنر خاصی مثلا داره، اون دیگری هم همین هنر را داره، خصوصیاتی این عبد داره اون دیگری هم داره، اگر متساویه اینه فل قیمت و صفات شدند، گفتن اونجا مانعی نداره. ولی اگر دو تا عبد داره، یکیش قیمتش 500 تومنه یکیش قیمتش 1000 تومنه، یا علاوه بر این یکیشون فلان هنر را داره یکیش نداره، وقت بگه یکی از اینها مثلا فروختم به شما که نامعلوم هست که کدام میخواد تحویل بده، اونجا فرموده اند بعضی ها که درست نیست. ایشون می فرمایند که اشخاصی که فرموده اند در صورت تساوی درست است، که قیمتشون خصوصیاتشون مثل هم هست درست هست، ما این قول را نمی پذیریم، برای خاطر این که اگر عبد می شد مثل قفیز از صبره، همونطوری که خود اونها در مثال گفتند، این درست بود. یعنی یه وقت یه خرمن گندم یه کسی داره، میگه یک قفیزه از این فروختم به شما، مثلا 20 کیلو از این خرمن فروختم به شما، خب اونجا درسته. ولی حالا من نمیدونم کدام 20 کیلو هست، ولی اونجا بحث شد که 20 کیلو از این خرمن معین که خصوصیاتش هم انسان داره میبینه درسته. اگر اینجا هم مثل قفیز و خرمن گندم بود که خصوصیاتش، قیمتش، دانهاش همش مثل هم هست که جزء مثلی می شد، خب البته اینجا درست بود. ولیکن عبید اینطور نیستن که هر عبدی مثل یک قفیز گندم باشه نسبت به عبد دیگر، اینطور که نیست. بالاخره فرزن قیمتشون یکی باشه، فرزن در صفاتی مثلا مثل هم باشن، ولی علا ای حالن بشر، حیوان، یه تفاوتهایی دارن، خصوصیات اخلاقی، خصوصیات روحی، خصوصیات جسمی هست که بالاخره تفاوت با هم دیگر دارن. و چون این طور هست پس متساوی من جمیع الجهات نیستن که ما بگیم مثل قفیز از صبره هست. وقتی مثل اونجا نشد پس جهالت بالاخره هست. خب وقتی که ما دو عبدی که از خیلی جهات مساوی هستند نپذیرفتیم که اگه معین شود معاملش درست نیست، دیگه در اونجایی که به طور اطلاق بعضی ها فرموده اند درسته، چه متساوی القیمه باشند چه نباشند، چه متساوی صفات باشند چه نباشند، الا ای حالن گفتن درسته، دیگه ضعف او روشنتر میشه. وقتی در متساوی صفات نپذیرفتیم موارد دیگرش ضعفش روشنتر است. میفرمان لا یجوز بیع عبد من عبدین من غیر تعیین، جایز نیست فروختن یکی از دو عبد بدون این که تعیین کنند، سواء کانا متساویین فی القیمت و صفات، خواه این دوتا متساوی در قیمت و صفات باشند ام مختلفین. چرا درست نیست؟ لجهالت المبیع، وقتی مبیع مجهول شد المقتضی للبطلان. ولا بیع و عبیدن کذالک، و همینطور اگه سه تا عبد داره، ده تا عبد داره، هرچی یکیش رو بگه فروختم به شما. حالا مثال اول ما بیع و عبد من عبدین بود، بیع و عبیدن کذالک هم درسته، یعنی بیع و عبد من عبیدن منظور اینه، کذالک یعنی مثل بالا، یعنی یکیشون بفروشه اما در جمع. جهتش یه که درست نیست، للعله، علتش همونه که بالا خوندیم، یعنی جهالت. وقیل یصح مطلقا، بعضی ها فرمودن مطلقا درسته، یعنی چه متساوی صفات و القیمه باشن چه نباشن، استنادن الى روایت ضعیفه، استناد اونها به یک روایتی هست که سندش شخص ضعیف درش هست. وقیل یصح مع تساویهما من کل وجه، بعضی ها فرمودن درست است در صورتی که از هر جهت مساوی باشند، کما یصح بیع قفیز من صبره، همونطوری که بیع یک قفیز عرض شود که از صبره سابقا خوندیم درسته، خب اینجام یک عبد از این عرض شود که مجمع عبیدی که 10,000 تا مثلا عبد فرزند داشته باشه، متساویت الاجزا. ولی و یضعف، این قول سیوم تضعیف میشه، به منع تساوی العبدین الا وجه یلحق بالمثلی، ما منع میکنیم که مساوی باشن دو تا عبد به طوری که اصلا از قیمی برن بیرون و جزء مثلیات بشن، حیوان و عبید و اما بشن جزء مثلیات، یعنی این قدر شباهت به هم داشته باشن در تمام جهات که اصلا بشن جزء مثلیات، چه این چه اون، مثل چه این یک کیلو گندم چه اون یک کیلو گندم یه خرمن بشن، علاوه چنین یلحق بالمثلی و از قیمیات بیرون بیاد، این تو چیزی ما نداریم. بله، و اگر گاهی مثلا دوتا برادر شبیه به هم پیدا میشه که مادرم مثلا میگن گاهی اشتباه میکرده، دوتا برادر نقد کردن بودن، اینها به قدری شبیه به هم بودن که معذرت میخوام مادرشون میخواسته یکیش را اماله بکنه، اشتباه کرده بوده، اون بچه دیگری را گرفته بوده که این عمل باش انجام بده، هرچه قسم میخورده که من نیستم، اون برادر دیگر من هست، مادرش هم میگفتنم تو هستی. خب ممکنه گاهی این طور باشه، ولی اینا استثناءات و نوادر روزگار هست، پس این نیست. و ضعف و صحت مطلقا واضح، خب وقتی که قول سیوم که مورد تساوی بود ما اشکال کردیم، گفتیم تساوی این رقمی نداریم، دیگه قول دویوم که صحت مطلقا میگفت متساوی باشند یا نباشند، ضعف صحت مطلقا دیگه روشن است و واضح، پس قول میشه چه قولی؟ قول اول، و اون اینه که لا یجوز بیع عبد من عبدین و بیع عبد من عبیدین. خب مسئله دیگر این که اگر بفروشد عبد را موصوفاً، یعنی میگه من عبدی به شما میفروشم، خصوصیاتش این باشه، شکلش اینطور باشه، هنرش این مثلا باشه، کتابت داشته باشه، ادبیاتش چه باشه، شاعر باشه، خصوصیاتش را میگه، موصوفاً میفروشه، نمیاره بگذره جلوش، این مانعی نداره. عرض شود که در صورتی که موصوفاً باشه دو فرض او وقت داره، یه وقت میفروشد سلماً، یه وقت میفروشد حالاً. معامله دو رقم داریم، معامله حال، معامله سلف. معامله حال اینه که الان مبی هست، چیزی که هست مبی نیاورده بگذره جلوش، تو انبار هست، با وصف میفروشه، بعدم در انبار باز میکنه بهش میده. این را بهش میگیم بیع حال، یعنی الان فروخته، الانم بهش میده، ولی چیزی که هست برابرش چهره مبی روشن نبوده، با وصف تعیین کردن. ولی یه وقت هست که نه، الان نمیخوام مبی را بده، سلم هست و سلف، یعنی میگه 3 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 سال دیگه من برای شما فراهم میکنم، که بحث سلف خودش بعدن میاد تو مسائل مفصلی داره. حالا یه وقت هست که عبد موصوف را میفروشه سلمن، مثل این که مخابره برده بیاره، مخابره کسی که برده فروش هست مثلا از کشورهای دیگه برده بیاره، حالا میفروشه یه چند تا عبد را با خصوصیاتی، عبد اینطوری با این خصوصیات میفروشم که 3 ماه دیگه تحویل بدن مثلا 10,000 تومان، با وصف، مانعی نداره. موصوف حال و موصوف سلمی هر دو درسته. و یجوز و شراعه ای شراع العبد موصوفن، اینجا شراع را ما به معنای همون فروش میکنیم، چون ماده شراع به معنای بیع آمده، ولو از اون طرف هم داریم که خریدن باشه، ولی به خاطر تساوق بحث فعلا معنای همون بیع میکنه. و یجوز و شراع عبد موصوفن، که ما که آیه شریفه و شروه به ثمن بخص ظاهرا همینه، یعنی با اوه موصوفن میتونن بفروشن عبد را با وصف، الا وجه ترتفع الجهاله، به طوری که جهالت نباشه. سلمن، سلمن میتونن بفروشن، درسته، لأن ضابط المسلم فیه ما یمکن ضبطه کذالک، چون بعدن میاد ان شاء الله که مسلم فیه، مسلم فیه یعنی اون مبیعی که با سلم فروخته شده، مثل گندم میفروشه که 1 ماه دیگه تحویل بده، این گندم که حالا میفروشه اسمش میذاریم مسلم فیه، برای خاطر این که ضابطه مسلم فیه یعنی اونی که با سلم معامله درش واقع میشه و سلف، چه سلم بگیم و چه سلف، اینا هر دوش یه چیزه. قاعدش چیه؟ ما یمکن ضبطه، هر چیزی که بشه ضابطه براش داد، وصف براش داد، با ضابطه و وصف بشه معین بکنی، این هرچی اینطور باشه جایزه که به عنوان سلم و سلف بفروشن. مایم که نزبتهو کذالک، کذالک یعنی به طوری که رفع جهالت بشه. و هو منهو، و عبد از اینهاست، یعنی من مایم که نزبتهو کذالک، ضمیر را بر نمیگردونیم به مسلم فیه که بعض محشین رجوع داده اند، منهو بر میگردونیم به مایم که نزبتهو، یعنی عبد از همین مثال ما یمکن و ضبطو همیشه ضبطش بکنی با وصف، که غیرهی من الحیوان، مثل سایر حیوانات که سلف درش میاد، اصل مثلا سلفی میفروشن، اینها مانعی نداره. اینجا هم همینطور، عبدم حیوانیه که سلف میشه درش بیاد، یعنی وصف درش میاد، الا ما یستثنا، البته ما نمیخوایم بگیم همه حیوانات با تمام مثالهاش سلف درش میاد، چون بعدن میاد که بعض موارد داریم که با این که حیوان هست ولی تحت ضابطه بیرون نمیاد، مثل این که مثلا بگوید من عمه آبستنی را به تو میفروشم اما سلفی، اونجا گفتن درست نیست، برای خاطر اینکه خب عمه وصف خودش گفت، وصف بچهش چی تو معین بکنه، چطور اون امرا که تحویل میده بچه هم که به دنیا میاد همون وصف را داشته باشه، این از کجا ملتزم بشه؟ ذات حمل یا امه ذات ولد ولو داخل مسئله حیوان است، اما سلفش بعدن میاد که اشکال داره. پس سلف در حیوان درسته، در عبدم درسته، الا ما یستثنا از حیوانات که بعدم میاد. خب این راجع به سلف. والاقرب جوازه موصوفا حالا، اقرب اینه که جایز هست شراء و بیع عبد موصوفا، اما به شکل حال، یعنی همین حالا میفروشه، مبیع هم حالا میخواد تحویل بده، ولی جیلو به مشتری نیست، تو انبار هست، با وصف میفروشه عبد را، این مانعی نداره، موصوفا میفروشه اما حالا. چرا درسته با سلف؟ لتساوی هما فی المعنى المصحح للبیع، برای خاطر اینکه مساویس حال با سلف در اون معنایی که مجوز بیع هست. معنای مجوز بیع اینه که رفع جهالت بشه، وصف رافع للجهالت داشته باشه، خب هر دوش داره. خب حالا این شد زیر بنا، این مسئله سلف و مسئله حال. حالا بگیرید زیر بنا، مخصوصا دویومی که حالا جائز شد. حالا فروعی اینجا داریم، این فروع ممکنه مترتب باشه هم بر سلم هم بر حال، ممکنه منظور ایشون خصوص حال هم باشه، چون ظاهر روایت اینه که فرض در خصوص حال هست، ولیکن محشی نفرمودن که اما میتونیم بگیریم. حالا بالاخره موصوف فروخت یا سلمن یا حالن، حالا مسئله ای هست دنبالدار که پیش میاد، و اون اینه که فرض کنید حالا به طور حال فروخت، عبد تو خانه بودند و در روشون بسته بود، تو کوچه موصوفن فروخت، بعد در خانه باز کرد و دو تا عبد آورد که هر دوشون اون صفت را داشتن، گفت بفرمایید حالا هر کدوم از اینها میخواید تو بردار. در همین بینی که مشتری داشت خصوصیات این عبید را نگاه میکرد که کدامش حالا دلش بکشه برداره، هر دوشن فرض اینه که مساوی هستند که رفع جهالت شده، ولی خب ممکنه بعض جهاتی که مثلا دلش فقط میکشه در یکیش بیشتر باشه که فرق معامله هم نباشه داشته باشد، این تا این تأمل را میخواست بکنه، یکیشون فرار کرد و رفت. حالا که فرار کرد و رفت، آیا مشتری ضامن اونی که فرار کرد هست یا ضامن اونی که فرار کرد نیست؟ یک قول اینه که یکی از این عبیدا که موجود هست، خب این مبی اون مبیش رو بر میداره میتونه، ولیکن نسبت به اون که فرار کرد، این مسئله مبتنی بر این هست که آیا مقبوض به صوم زمان آور است یا مقبوض به صوم زمان آور نیست اگر تلف بشه. مقبوض به صوم یعنی چه؟ یعنی شما رفتی بازار، لیوانی دادن دستت که نگاه بکنی بخری، این که دادن دست شما نگاه کنی بخری افتاد و شکست، تلف شد مقبوض به صوم، یعنی چیزی که در راه معامله دادن دستتون که حالا ببینید و بخرید، این اگه تلف شد شما ضامن هستی یا ضامن نیستی؟ این مبتنی بر همین میشه. خب عبدم داده بودن که حالا اختیار بکنه، حالا فرار کرده. اگر گفتیم مقبوض به صوم زمان آور است، خب اینم مقبوض به صوم بوده، مقبوض به صوم هم زمان آور است، پس اون که فرار کرده در زمان شما هست و شما ضامن هست. ولی اگر گفتیم که نه، مقبوض به صوم زمان آور نیست، خب وقتی که مقبوض به صوم زمان آور نباشد، خب داده بوده که شما نگاه بکنی، خب در رفته که پای صاحبش باید حساب بشه. این بله چرا داده بوده دستش؟ قبض هر چیزی مناسبه با خودشه دیگه، قبض هر چیزی تناسب داره با اینکه عرشبت که حساب مورد رو ما بکنیم. عبدی که میدن به دست انسان که نگاش بکنه، نه که دستش بگذره روش، این معناش نیست، همین که جیلوش هست و در اختیارش هست، این دیگه قبضش هست. اون وقت حالا کلام در اینه که آیا مقبوض به صوم را زمان درش بیاریم که مشهور هم همین فتوا را دادن، یا مقبوض به صوم درش زمان نیست. بعضی ها فرمودن که مقبوض به صوم زمان هست و زمان داره، اینجام همونطوره، برای خاطر این که در باب مقبوض به صوم که گفتند زمان هست، اونجا خصوصیتی نداره که حالا یه مبیع باشه و داده باشن دست شما، یه لیوان داده باشن دست شما و بیافته و بشکه. دوتام باشه مثل اینجا مثلا که دوتا عبد نهاده بودن که شما یکیش رو اختیار بکنید، اینم حکم همون یکی داره. چرا؟ برای خاطر اینکه دلیلی که اثبات میکنه زمان را در هم مسئله ما، هم مسئله یه لیوانی که دادن دست انسان و میخوان نگاهش بکنه، هر دوش جاریه. اون دلیل اعمه و اون دلیل یک حدیث شریف معروف هست و اون اینه که علل ید ما اخذت حتی تعدی. این حدیث شریف خیلی دیگه روش بحث میشه و بحث شده و در فقه و همه جا بحث روشه. علل ید، معنای کلمه علل ید یعنی شما ضامنی، دست شما ضامنه، به این دست شما زمان وارد میشه. کی؟ علل ید ما اخذت، این دست هرچرا گرفت، تحویل گرفت مال مردم، این دیگه ضامن هست. علل ید ما اخذت حتی تعدی، تا وقتی که رد بکنه به صاحبش، اگر رد نکرد به صاحبش ضامن هست. البته داریم بعض موارد که اونجا رو جهات خارجه، مثل ودعی، اگر شما رفتی امانت گرفتی و مالکش به شکل شما یه چیزی امانت داد به دست شما و شما هم افراط نکردی، تفریط هم نکردی، کوتاهی در حفظش نکردی و تلف شد، اونجا علل ید نیست. اونجا عرشبت که قاعده ودیعه و امانت هست و امین ضامن نیست، کسی که امینش مینونند و بدون جهت یه چیزی تلف بشه او ضامن نیست. ولی اگر که نه از باب ودیعه و امانت نباشه، نگاه کرده که بخره، یا اینکه غصب کرده مال یه کسی را مثلا خودش رفته برداشته بدون جهت، اینجاها علل ید میگیره و زمانم هست. حالا اینجا هم همینطور، اینجا باب مقبوض به صوم علل ید میگیرتش، وقتی علل ید گرفتش، پس چه مسئله عبدینی باشه که لتخییر داده باشن دستش، چه یه لیوان باشه که داده باشن دستش میخواد نگاش بکنه و بخره و بشکه، اینا همه داخل علل ید هست و زمان را میاره. البته کسانی هم هستن، یعنی قولی هم هست که زمان نیست، که حالا میخونیم. میفرمان که فلو باعه عبدن کذالک، اگر فروخت مشتری را، ضمیر باهو برمیگردونیم به مشتری که از سیاق کلام معلومه دیگه، فلو باهو عبدن کذالک و دفع الیه عبدین، بعدم پرداخت به این مشتری دوتا عبد، لتخییر، که هر کدام میخوای بردار، ای لیتخییر ما شاء منهما فابق احدهما من یده، یکیشون فرار کرد. اینجا نسبت به اون که فرار کرد چه بگوییم؟ نسبت به معامله، همین این یکی را بر میداره، اون بره معاملش، اون یکی دیگری که مونده. اما اون که فرار کرد چه کار بکنیم؟ بنی زمان العابق الا زمان المقبوض به صوم، این که عرض کردم، این که مونده است، این بره این معامله و این را برمیداره با این معامله، این را داشته باشید که کارش داریم ها، چون الان نظری میاد که عوض میشه. الان در اینجا میخوایم بگه خب اون یکی مبی، اما اونم که فرار کرده زمانت داشته باشه و زمانش هم از راه این باشه که ضامن بدانیم مقبوض به صوم را، بنیه الا زمان العابق، بنی زمان العابق الا زمان المقبوض به صوم، و هو الذی قبضه لیشتریه. مقبوض به صوم یعنی چه؟ اون چیزیست که انسان تحویل گرفته تا بخرد، فتلف فی یده من غیر تفریطین، یا به غیر تفریطین، بدون این که تفریط بکنه، یه وقت عمدن میزنه زمین، دستش شل میگیره میخوره به زمین، که او حتما ضامنه. ولی اینجا نه، این خصوصیات نبود، بالاخره بشر هست و از دستش افتاد. حالا اینجا چطوره؟ اینجا میگیم که ضامن هست. فان قلنا بزمانه کما هو المشهور زمنه هنا، اینجا هم ضامن هست. چرا اینجا ضامنه؟ اینجا که دو تاست نه یکی. میفرمان لانه فی معنا، برای خاطر این که این دو تا عبدی که دادن دستش در معنای مقبوض به صوم هست، در معنای همون چیزی هست که میخواست معامله بشه. یعنی درسته که معامله قبلا شده، ولی خوی حالا دنباله کار دیگه، همونه، صوم هست. یه تفاوت هایی هست که از همینجا حالا باید متوجه باشین، و اون اینه که تفاوت اونجا اینه که امضا معامله نکرده، حالا میدن دستش که ببینه و بخره، ولی اینجا فرض اینه که معامله شد، اشتریتو به تو همه چی گفته شده، حالا عبد دادن تا اختیار بکنه. ولی میخوایم بگیم این قدر تفاوت فرقی نداره. چرا؟ برای خاطر که این معناش همونه دیگه، یعنی این همونه که مخبوزه به سومه، یه حالا خریده برای خاطر این که میخواد انتخاب بکنه دادن دستش، مثل وقتی که لیوان میخواد بخره. لأنه فی معناه، یعنی مثل اوه، یعنی یه تفاوت داره ولی مثل هم هستن، پس اینم میشه مخبوزه به سوم اسمش. از الخصوصیت لیست لقبض سوم، برای خاطر این که خصوصیت زمان، یعنی اونجایی که یه لیوان میدن دست انسانو میفته میشکد و میخواست بخره و هنوز آن خریده بوده، اگه خصوصیت زمان اونجا هست، لیست لقبض سوم، نه برای خاطر نه که چون میخواست بخرد ولی هنوزا نخریده، این خصوصیتش که این نیست، خصوصیتش یه چیز دیگریه که هم اونجا هست و هم اونجا، و اون اینه بل عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم علال یده ما اخذت حتی تعدی. دلیل علال ید است، این دلیل دیگه اسمش میشه علال ید، تا میگن علال ید این حدیث، دلیل علالیت است. علالیت شامل اون یلیوان میشه که هنوزا نخریده از دستش بیفته، شامل اینجام که معامله گذشته و میخواد تخییر بکنه میشه. و هو مشترکون بینهما و این قلنا به عدم زمانه. ولی اگر کسی قائل شد که نه اصلا در باب مقبوز به سوم زمان نیست، تا اینجا ما بخواییم ملحق به او بکنیم و اینم بگیم زمان هست، اگه این را گفتیم دلیلش چه باشه که چرا بگیم مقبوض به سوم زمان نیست؟ دلیلش اینه که کی داده به دست شما؟ آقای مالک، شما که نرفتی قصداً این دوتا عبد را برداری یا لیوان را برداری، خودش داده به دست شما که نگاش بکنی اگه خواستی بخری، پس اذن مالک همراه داشته. تفریط هم که شما نکردی، کوتاهی در حفظش هم که فرض اینه که نکرده ای، وقتی نکردی میشه مثل چی چیز؟ میشه مثل ودیعه، مثل اینکه رفتی در خانهشون در زدی گفتی آقا ما امشب مهمان داریم فرشتون بدید امشب دست ما، فرش هم دادن دست شما که اون میشه ودیعه. اگه شب تو خانه شما فرش بسوزه بدون اینکه هیچ کوتاهی در حفظش از طرف شما شده باشد، شما ضامن نیستی. حالا رفاقت انسان بخواد تلافی بکنه او یه حرفیه، ولی اگه هیچ کوتاهی در حفظش نشده باشه و آفت سماوی مثلا پیش آمده، شما ضامن نیستی در ودیعه. خب اینجا هم همینطور، اینجا مالکش داده بوده، شما هم که تفریط نکردید پس میشه کل بدهی. این دلیل اینه که مقبوض به سوم حتی در معاملاتی که انسان میکنه، یه استکامی قوری میگیره میخواد نگاش بکنه تا بخره، بگیم زمان نیست. و ان قلنا به عدم زمانه لکونه مقبوزن به اذن المالک، ای اولا والحال انه لا تفریطه فیکون کل ودعی. این آقای مشتری میشه مثل ودعی، ودعی یعنی اون کسی که امانت دستش هست، اونجا ضامن نیست، اینجا هم همینطور. لم یزمن هنا، اون وقت اینجا هم ضامن نیست، یعنی نه جایی که یه چیز گرفته باشه بخره، نه اینجایی که خریده و عبد حالا گذاشتن جلوش که اختیار بکنه. خب بعد می فرمایم که ما می توانیم بگوییم که در ما نحن فیه زمان نیست ولو در مقبوض به سوم زمان قائل بشیم. حالا میخواییم فرق بگذاریم که ممکن هست در مقبوض به سوم زمان باشه ولی در عبدین لتخییر زمان نباشه. چرا؟ برای خاطر این که مقبوض به سوم مبیعون، یعنی اونی که میدن دست انسان که نگاه بکنه اگه خواست بخرد، این اسمش میذاریم مبیع. حالا یا مبیع بالقوه حقیقتن یا مبیع مجازی. مبیع بالقوه حقیقتن، یعنی کلمه مبیع معناش یعنی که در لغت، یه وقت میگیم مبیع یعنی اون چه به بیع در میاد، حالا چه در آمده باشه و فروخته شده باشه که معامله روش بشه، چه اونی که میخواد بشه ولی هنوزا نشده اما الان میخواد بشه، دو دقیقه دیگه میشه. بگیم کلمه مبیع در لغت یه معنای شد، میگن مبیع و هم اونی که میخواد بشود ولو نشده، بگیم در لغت هر دوش به طور حقیقت کلمه نبی برش اطلاق میشه. پس اینی که میدن دست شما این لیوانو نگاش میکنی، همین الانم میپسندی و میخری، این اسمش مبیعه. کما اینکه وقتی هم خریدی و پولش دادی و تو راه هم دارید میاد خانتون، بازم اسمش مبیعه. ولی البته یه فرق داره و اون اینه که در مرحله دوم مبیع بالفعل است، یعنی دیگه واقع شد. اولیش مبیع بالقوه هست، یعنی جای این داشته، نزدیک بوده که واقع بشه، ولی حقیقتا مبیع هست. یا اینکه بگیم نه، مبیع وقتی که شما خریدی و داری میری خانتون، او وقت مبیع حقیقی است. ولی حالا که دارین نگاش میکنین، مبیع چی چیه؟ مبیع مجازی. قرینش چیه؟ قرینش اول، یعنی چون این بالاخره میرسه به معامله، میرسه به این که بی بشه، این مایه اول قرینه میشه بر این که این حالا ما اسمش بذاریم مجازن مبیع. پس علا ای حالین، یا بالحقیقه یا مجازن، این چیزی که انسان در بازار میدن دستش که نگاش بکنه و بخره، بالاخره مبیع اسمش هست. ولیکن مسئله ما اصلش اسمش مبیع نیست، مسئله ما مبیعش یه چیز کلی است. یعنی شما با آقای بایه نشستید، حرف زدید، مبیع را یه چیز کلی قرار دادید. مبیع عبدون لهو وصف و کذا و وصف و کذا و وصف و کذا، اون مبیع شما. این که بعدن در عرشبت که خانه را باز میکنه و دوتا عبد میره جلو شما، این مبیع اسمش نیست. این شما میخوای استیفاء حق بکنی، یعنی اونی که به شما فروخته شده که یک کلی هست، میخوای کلی مبیع را منطبق بکنی بر یکی از اینها، استیفاء حقتون بکنید. خب وقتی که این طور شد، پس اختیار دوتا عبد که میدن دست شما مبیع اسمش نیست اصلا. وقتی مبیع اسمش نشد، حالا ما مقبوض به صوم بگیم زمان درش هست، یعنی مبیع زمان درش هست، اما مسئله عبدین مبیع نیست. اینجا استیفاء حق تطبیق کردن کلی که معامله روش واقع شده با فردی که شما میخوای حالا خودت استیفاء حق بکنی هست، این اسمش مبیع نیست و منافاتی نداره که مقبوض به صوم درش زمان باشه، اینجا زمان درش نباشه. میفرما حالا تا برسیم خورده خورده، میفرمان که بل یمکنو عدم الزمان هنا، ممکن هست که کسی بگه اینجا زمان نیست، و ان قلنا بهی سمته، ولو قائل بشیم که اونجا یعنی در مقبوض به صوم هست. چرا؟ لان المقبوض به صوم مبیعون، برای خاطر این که مقبوض به صوم اسم خودش مبیع هست. حالا یا بالقوه، این معنای بالقوه یعنی کلمه مبی معنای حقیقیش دو تا باشه، هم بالفعل هم بالقوه ها، اونی که میخواد مبی هم بشه و الان نشده، در لغت طوری قرار داده شده باشه که هر دو رو بهش حقیقتا بگیم چی چیز؟ بگیم مبی. این منظور اینه، مبی اون بالقوه، اما یعنی دو تا فرد داره، بالفعل و بالقوه حقیقتا، این حالا فرد اون یکیشه. او مجازن، یا این که نه، اگه الانم حقیقتا نگن مبی، مجازن که بهش میگن بالاخره مبی، به ما یعول الیه، برای خاطر اینکه شما میخوای بخری دیگه، دو دقیقه دیگه خریدی، به اعتبار اینکه اول پیدا میکنه به بی، حالا اسمش میذاریم مبی. حالا نکته اینه که اینی که دادن دست شما که بخری، الا ایه حالا اسمش مبی هست، حالا یا مجازن یا حقیقتا. مقبوض به صوم یعنی یه مبی از دست شما افتاد و شکست. و در باب گذشته خوندیم که و صحیح المبیع و فاسده مضمون، اونجا خوندیم که کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، هر چیزی که صحیحش زمان آور هست، فاسدش هم زمان آور هست. بی وقتی که صحیح انجام بشه، یعنی واقعا کتاب سالم بدن دست شما، حالا که کتاب سالم دادن دست شما، شما ضامن چی هستی؟ شما ضامن پولش هستی، شما پولش رو باید بیدی. منظور از این که زمان آور هست صحیح از بی، یعنی شما متعهد هستی که دیگه پول رو بیدی، به عهده شما پوله. حالا اگر همین بی انجام شد ولی فاسدن، بیعی انجام شده، خیال میکردیم شرایطش موجوده، بعد معلوم شد که شرایطش موجود نبوده. اینجا کتابی که آمده به دست شما، شما ضامن هستی، یعنی اگر تلف شد به عهده شماست. هم در طرف صحیحش ضمان میاد اما به یه معنای دیگه، هم در فاسدش ضمان میاد اما به یه معنای دیگر. صحیح باشه پول باید بدی، صحیح نبود و کتاب دست شما آمده و تلف شده، بازم شما ضامن هستی، یعنی عهده‌دار این هستی که این کتاب به صاحبش برگردونده بشه، همونطوری که اونم ضامنه که پول شما به شما برگردونه. خب این میشه بیع. بالاخره در بیع صحیحش فاسدش همه چیزش ضمان آور هست. ولی ما نحن فیه چه؟ بخلاف صورت الفرض، اما بخلاف صورت این فرضی که حالا ما داریم که معامله شده گذشته، حالا میخوان منطبق بکنن مبیع را بر عبدین، لأن المقبوزه لیس کذالک، اینجا مقبوز یعنی عبدین، این لیس کذالک یعنی مبیع نیست. چرا مبیع نیست؟ لوقوع البیع سابقا، چون اینجا فرض اینه که سابق، این حالا لو 10 دقیقه قبل، یک ساعت قبل معامله شده، صیغه خونده شده. مبیع چه بوده؟ مبیع او کلی بوده که گفته عبدی که اینطور باشه اینطور باشه، این کلی مبیع اونجا هست. به خلاف اینجا لوقوع البیع سابقا و انما هو محض استیفاء حق، اینجا شما مبیع کلی بوده، خب چاره چیه حالا در عالم طبیعت؟ کلی میشه شما دست بگیری ببری خونتون خوشحال باشی که من عبد دارم؟ خب این که نمیشه در عالم طبیعت، نمیشه در عالم عقل و خیال میشه، ولی شما که در عالم طبیعت و ماده میخوای استیفاء حق کلی بکنی، راهش چیه؟ راهش اینه که یکی از این عبدا بردارید دیگه، بالاخره راه اینه، نه اینکه این مبیع شما هست. و این اینا اینطور میگن در این بیان، و انما هو محض استیفاء حق، این استدلال اونها. لکن اشکالی که بر این حرف وارد هست اینه که مبیع کلی بوده، درست مبیع کلی، یعنی همی که گفتن عبدون له الخیاطتو والکتابتو و مثلا فران خصوصیت، این کلی، ولی این کلی باید که حالا منطبق به خارج بشه، چون ما در عالم ماده هستیم، وقتی در عالم ماده هستیم و منطبق به خارج باید بشه، همین دوتا فردی که میدن دست شما صلاحیت داره که فرد مبیع باشه دیگه، یه چیز دیگه که نیست که، هر یک از اینها صالح لأن یکون فردا للمبیع، مثل این که انسان کلی که در منطق مثال میزنن، خب انسان کلی درست فردش کیه؟ خب فردش همین افراد دیگه. پس بر میگرده مبی رو همینها، نه که تو عالم کلی همینطور باقی میمونه. لکن یمدفع ذلک بان المبی لما کان امرا کلیا و کان کل واحد من المدفوع صالحا لکونه فردا له، هر یک از این مدفوعی که دادن دست شما، پرداختن به شما، صلاحیت داره که فرد اون کلی باشه، چون ایطور است کان فی قوت المبیع، پس خود این افرادم مبیعن، خود این یکی مبیعه، خود اونم مبیعه. مبیع اسمش نگذارید، بگید قوت المبیع. چطور لیوانی که هنوزا نخریده شما الان گفتید که چون فی قوت المبیع هست اسمش میذاریم مبیع قوتن؟ خب اینجا همینطور معامله جلوتر شده، ولی کلی که کاری ازش نمیاد، خب فرد باید باشه، پس این فرد فی قوت المبیع. این اولا. علاوه بر این بیان دیگری باز برای تأیید همین بحث، و اون اینه که خب کلی، ولی کلی بعضی وقتا مشخص میشه. مشخص شدن کلی به دو چیز هست. یه وقت مشخص شدن کلی به اینه که خود آقای بایع دست یکی از عبید را میگیره میاره میده به شما، یا قفیزی که شما خریده ای از یه صبره، خب یه کیلوش میکشه میده به شما مثلا، یا چند کیلوش میکشه میده به شما، خود او که کشید و داد به شما، این مشخصش هست، یعنی کلی را در این فرد منحصر کرده. ولی یه وقت یه فرد نیست، دو فرد میاره، میگه اون کلی در یکی از این دو فرد شما بردارید. اینجا کلی منحصر میشه تو همین دوتا. وقتی کلی منحصر شد در همین دوتا، پس همین دوتا هست که کلی منطبقه برش شده. اینه که میفرمان بل دفع و همال تخییر یعنی همین دادن دوتا عبد به دست مشتری برای اختیار کردن، حصر له یعنی منحصر داره میکنه بایع کلی را فیه ما. یه وقت یه معامله شده و یه عبد خودش یکی از اونها را میگیره به ما میده، این مشخص به همینه که خودش یکی از اونها را میده. بله درست نیست. بل دفع همال تخییر حصر له فیه ما، دفع برای تخییر، این حصر مبیع هست در این دوتا، حصر اون کلی هست در اون دوتا. فیکونو به منزلت المبیع، چون منحصر میکنه یعنی مشخص میکنه، جزئی میکنه، فرد میکنه او را، حصر در برابر کلی است، یعنی کلی خیلی فرد داره، این حالا میخواد مشخصش بکنه. مشخص کردنش به چیه؟ مشخص اینجا میشه در دوتا. وقتی در دوتا شد، فیکونو به منزلت المبی، چون داره مشخص میکنه در این دوتا. چیزی که هست یه وقت یکیه، اینجا دوتا هست. حیث و انهو منحصرون فیه ما، چون منحصر میشه کلی ما در این دوتا. فالحکم هنا به زمان اولا منهو، اینجا به طریق اولا باید زمان بیاد تا مقبوزه به عرشبت که بسوم. چرا اولا باید باشه؟ برای خاطر این که در مقبوزه بسوم اصل هنوزا خریده نشده، دادن دست شما لیوان که نگاش بکنه اگه خواستی بخری، معذاره که ما میگیم مبیع بالقوه و زمان. اینجا که فرض نه که کلی خریدیم، کلی هم که چیزی دست انسان نیست غیر از همین فردا، باید منطبقش بکنن به فرد، باید منحصرش بکنن در همین افراد. پس اینجا همون مبیع داره پیاده میشه، همون مبیع هست که داره میاد در خارج و مشخص میشه. وقتی اینطور خود اینجا به طریق اولا مبیع هست، وقتی مبیع شد پس زمان اینجا اولاست، برخلاف اون حرفی که شما میزدی. بله نه، اینجا جهالت، اینجا جهالت نیست. چرا؟ برای خاطر این که یه وقت افراد را میفروشن اونجا جهالته، یه وقت کلی را میفروشن، کلی موصوف، کلی موصوف مجهول نیست دیگه. ما از اول عرض کردیم که موصوف یعنی اگر کلی شد با وصف، این عیبی نداره، کلی با وصف رفع جهالت میکنه. عرض شود که ول مروی، حالا این تمام شد، خود تا اینجا نتیجه این شد که یکی از این عبید بر میداره بره معامله، ولی نسبت به دیگری ضامن هست. اما چیزی که هست، روایتی داریم که قبلا هم که اشاره کردیم یه روایت ضعیف داریم، این دنبالی همون بحث اون روایته، از حضرت باقر علیه السلام به طریق ضعیف روایتی داریم ضعیف، ولیکن خیلی ها عمل کردن. اونجا حضرت فرموده اند که حق مشتری منحصر میشه در این دوتا، یعنی وقتی که دوتا عبد آبر گذاشت جلویش، این به طور اشاعه یه عبد تو این دوتا عبید مالک میشه. وقتی یه عبد از این دوتا عبید مالک شد، اگه یکیشون فرار کرد، اونی که فرار کرده نصفش مال بایع و فراری، نصفش هم مال مشتری و فراری. این عبدی که مونده چه؟ این عبدی که مونده نصفش مال بایع و موجود، نصفش هم مال مشتری. بعدها اگر این عبد پیدا شد که فرار کرده بوده، دوباره اختیار برمیگرده، دلش خواست حالا یکی از اینها هر کدام خواست، یا اون که پیدا شده یا این برداره، خواهی کش میده به دست بایه، این اختیار دوباره به دست خودشه، دلش هم نخواست، نصف اون و نصف این دوباره مالک هست. مثلا این روایت را هم داریم، ولی حالا این روایت آیا میشه عمل بهش کرد یا نمیشه عمل بهش کرد؟ می فرمان که ول مروی و ان الباقر علیه السلام به طریق ضعیف، ولکن عمل به حل اکثر، یعنی یه ضعیفیه که خیلی ضعیف نیست، چون اکثری بهش عمل کرده اند. انحصار و حقه فیه ما، اونجا حضرت مطلبی فرمودند که از او استفاده میشه که منحصر از حق او در این دوتا. از همینجا متوجه باشید که اونجام داشتیم که بل دفع و همال تخییر حصر له، اونجام داشتیم، ولی اینی که حالا از حضرت نقل میکنیم صلوات الله علیه با او فرق داره. اونجا که میگیم حسرون له ما خودمون گفته بودیم، اون یعنی کلی منحصر تو این دوتاست، یا این میخوای بردار یا این، اونجا ای تو معنا کردیم علال بدلیه، یعنی یا این یا این، ولی منحصر تو این دوتاست. اما اینی که حضرت فرموده نه، میخوان بگن که کلی میاد تو این دوتا به طور اشاعه، به طور اشاعه یعنی شما یه عبد از این دوتا میخوای، نصفش اینجاست نصفش هم اونجاست، ای طوری یکی مشاع انحصار و حقی فیه ما، اما علا سبیل الاشاعه لا کون حقه احدهما فی الجمله، نه این که حق مشتری یکی از این هاست مبهمن، که گذشته این را میگفتیم، اونجا میخواستیم بگیم حقش احدهما هست فی الجمله، ولی اینجا میخواییم بگیم حقش هم تو اونه هم تو اونه. خب و عدم و زمانه زامن عابق هم نیست، اون که فرار کرده او به عهدش نیست، علال مشتری فینفسخ نصف المبیع، خب نصف مبیع وقت منفسخ میشه، یعنی اونی که رفته است، این که گفتیم بل فینفسخ نصف المبیع، نصف مبیع منفسخ، یعنی نصف اونی که رفته اصلا معاملش درست نیست و پای خود مولا حساب میشه به کسی که فروخته بوده، نصف دیگرش به عهده یکی، به عهده مشتری نصف. فینفسخ نصف المبیع تنزیلا للعابق منزلت تالف قبل القبض، اینجا تنزیل میکنیم و فرض میکنیم عابق را به منزله تالف قبل القبض. یه قاعده داشتیم که التلف قبل القبض من کیس البائع، اینجا مثل اون مسئله که قبل القبض اگه تلف بشه از بایع هست، اینجا میگیم نصفش پای بایع باید حساب بشه، مثل مسئله اونجا، ولی نصفش هم مبیع فرض میکنیم، نمیگیم همش تالف، میگیم نصفش پای مشتری ولی نصفش پای بایع، اون نصفی که پای بایع حساب میکنیم مثل تلف قبل القبض حکمش رو میدیم، تنزیلا للعابقه منزلت تالف قبل القبض، ولی با یه قید، مع ان نصفه مبیع، ولی نصفش را مبیع فرض میکنیم که پای مشتری حساب بشه. خب و یرجع المشتری به نصف الثمن علی البایع، مشتری میتونه که نصف پول خودش را برگردونه چون نصفش رفت، و هو عوض تالف، عوض اون نصفی که از بین رفته برمیگردونه، و یکون العبد الباقی بینهما بالنصف، اینم که مونده نصفش مال آقای بایع نصفش هم مال مشتری، الا ان یجد العابق عابقا یوما، مگر اینکه مشتری یه وقتی عابق را پیدا بکنه، مگر اینکه بیابد مشتری عابق را یه وقتی، اگه یافت فیتخیر، یعنی باز اون اختیارش برمیگرده، مثل وقتی داده بودن که هر کدام میخوای بردار، اون وقت هم باز اختیار دست خودشه، هر کدام خواست برمیداره، اگه پولی هم پس گرفته بوده پس میده به اصطلاح، اشاعه هم از بین میره دوباره میاد روی اختیار، نصفش، نصفش بنا شد، نصفش که گفتیم پای مشتری باشه و پول هم به قدر نصف برمیگردونه، الا ان یجد العابق یوما فیتخیر فی اخذ ایهما شاء، البته حالا از وهوه، از این وهوه توضیح مطلب هست و اشکال، حالا یه توضیح اینجا اول داریم و اون اینه که این فرمایش حضرت روایت مبتنی بر اینه که این دوتا عبد از نظر تمام صفات مثل هم باشن، تا بشه بگو این که بعدن که برمیگرده هر کدام خواست برداره، از اولم بشه که اوورده باشن جلوش بیان حالا هر کدام میخوای بردار، این مبتنی بر این هست البته، و هو مبنیون، یعنی این جواب و این حکم مبنی بر این هست که این دوتا عبد بالوصف المطابق للمبیع با اون وصفی هستند که مطابق با مبیع هستند، مبیع این اون کلی با کلی موصوف که فروخته اینا مطابقن، و تساوی هما فی القیمه، قیمتشون هم یکی هست، این فرض را باید داشته باشیم. خب حالا که این طور شد میخوایم ببینیم که چرا حق منحصر در این دوتا باشه، چطور طبق فرمایش حضرت حق منحصر در این دوتا شد به طور اشاعه مثلا. خب این بره خاطر اینه که اون عینه هما لتخییر، مالک تعیین کرده دیگه، گفته اونی که از من خریدی تو این دوتا. چطور اگه یکی آورده بود و یه عبد خریده بود و یکی آورده بود، حق منحصر در همون یکی میشد؟ اون جایی هم که دوتا عبد میاره اونو کلی پیاده میشه رو این دوتا. وقتی پیاده شد رو این دوتا، خود دوتاش که مالک نیست، نصف از این هست و نصفی هم از اون. لازمه این که اون آورده حقم منحصر بشه تو دوتای به ماه و دوتا، اینه که اشاره باشه نصف از اینجا نصف هم از اونجا. و وجه حصار حقی فیهما کونه عینهما للتخییر، این که حق منحصر میشه تو این دوتا، یعنی دیگه عبدای دیگه نه، همین این دوتا. این برای خاطر اینه که مالک معین کرده بود برای تخییر. کما لو حصر الحق فی واحد، کما که اگه حق از اول منحصر در یکی باشه، چطور حق منحصر در همون یکیه؟ اینجام که دوتا شده، حق منحصر تو این دوتاست دیگه، در عبید دیگری که داره حق نداره. و عدم و زمان العابق، حالا چرا آقای مشتری ضامن اونی که فرار کرد نیست؟ چرا ضامن تمام اونی که فرار کرده نباشه؟ این یا برای خاطره که مقبوض به صوم را ما بگیم زمان درش نیست، خب اگر کسی او را گفت که روشنه که زمان نیست، یا نه کسی بگه مقبوض به صوم زمان درش هست ولی اینجا مقبوض به صوم اسمش نیست. همینطوری که عرض کردیم اینجا معامله تمام شده، بعدن استیفاء حق میخوان بکنن، یا بگوییم که اینجا مقبوض به صوم نیست اصلا، یا بگیم مقبوض به صوم زمان درش نیست، یا وجوه دیگری بالاخره که حالا اشاره میکنن. میفرمان که و عدم زمان العابق اما لعدم زمان المقبوض به صوم، اگه کسی ای را گفت او کون القبض الا هاذ الوجه یخالف قبض الصوم، یا یک کسی بگه نه مقبوض به صوم زمان درش هست ولی قبض این رقمی، یعنی یه معامله کلی کردن بعد دو تا عبد دادن دستش گفتن هر کدوم خودت میخوای بردار، این قبض این مخالف با قبض صومه، غیر از اون قبض صومیه که میگن زمان داره. چرا؟ للوجه الذی ذکرناه، نکتش همونه که اون طرف خوندیم که اینجا مبی قبلا یه کلی واقع شده، استیفاء حق میخواد بکنه، یه کسی اون را بگه او غیره، یا غیر از این حرفا، مثل این که یه کسی بگوید که اصلا ادله اونجا شامل اینجا نمیشه، علالیت اینجا را نمیگیره، اجماعی که داریم اینجا را نمیگیره، بالاخره باید بیانی بگن که فرق داره. او تنزیلن، یا یه نکته دیگری، نکته دیگر اینه که سابقا خوندیم که اگه در وقت خیار حیوان تلف پیش بیاد به عهده کیه؟ اب تلف و فیز من الخیار به عهده کیه؟ من مال البایه. در زمان خیار حیوان اگر تلف بیاد از مال بایه هست، خب اینجا بگن حیوان بوده و در زمان خیار حیوان بوده، از این نظر مثلا اصلا اینجا چیز نمیاد، عرشبت که به عهده مشتری چیزی نمیاد، زمانی نمیاد. او تنزیلن لحاظ تخییر، یعنی تنزیل بکنیم این تخییری که آورده و میگه حالا هر کدام میخوای اختیار بکن، این منزله خیار حیوانی که لا یزمن الحیوان و تالف و فی وقته، که حیوانی که تلف بشه در وقت خیار حیوان اونجا ضامن نیست مشتری. این همینی که اینجا میگه هر کدام میخوای اختیار بکن، بگیم اینم حکم خیار حیوان پیدا میکنه، با همی که میگه هر کدام میخوای اختیار بکن حکم خیار حیوان پیدا میکنه و زمان نیست. خب و یشکلو، چیزی که هست این مسائل تمامش مورد اشکال هست و هر یکی یکش قابل بحث هست. حالا یک کلمه هم راجع به مرحوم حائری باز عرض میکنیم بحث باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم آقای حاج آقا مصطفی آقازاده حضرت امام ادام الله ظله شهید شده بودن در عراق، اینجا مجالس ترحیم مرحوم حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه بود. مرحوم حاج آقا مصطفی داماد مرحوم آیت الله حائری هستند دیگه. اون شبی که مسجد اعظم مجلس ترحیم مرحوم حاج آقا مصطفی بود، مجلس که تمام شد بعد من خدمت مرحوم آقای حائری عرضی داشتم، سوالی داشتم، تو سوال میکردیم و میرفتیم از خیابان به طرف منزلشون.
یه جوانی رسید، عرض کرد که من یه عقد میخوام بخونید. به من فرمودن همراه این جوان بیا بریم داخل منزل براش عقد بخونیم. حالا کی؟ شبی که ایشون عزادار است، شبی که دامادش در عراق شهید شده، از مجلس عزا داره برمیگرده. اما اون جوان نمیدونست. رفتیم داخل و ایشون هم عقد خوندند و من هم قبولش عرض کردم و تمام شد. بعد اون جوان یک قوطی شیرینی همراهش بود، بلند شد شیرینی آور بگذاره خدمت ایشون. وقت ایشون فرمود که ما عزادار هستیم و نمیشه شیرینی اینجا باشه. حالا این شیرینی اینجا باشه مصرفی نداره. این جوان یکه خورد که عجب، شبی که ایشون عزادار بوده و داماد شهید شده ولی در این حال کار مرا انجام داد، هیچ به روی خودش هم وقت نیاورد. اینم به خاطر اینکه این شیرینی اینجا نمونه. بعد او دست کرد پول در آورد، پولی در آورد که بذاره خدمت ایشون. فرمودن من نان امام زمان میخورم و برای این کارها از کسی پول نمیگیرم. عجب، او باز حیرتش بیشتر شد. عرض کرد که من سهم امام میدم خدمتتون. فرمود مانعی نداره، سهم امام میخواد بده، او حساب دیگریه، به عنوان سهم امام هر چی میخواست بده که دی من متوجه نشدم گذاشت خدمت ایشون. خب این همین ها را میخواستم عرض کنم که این خیلی روح بزرگ هست. این که همه جوه میگویم که ایشون ابوالارامل و الایتام فریاد رس بیچارگان بود، این یه نمونش که شب عزا باشه انسان اون همه گرفتاری عزاداری حالا داشته باشه رو جریانهای معمولی دیگه، اما یه کسی یه کاری داره، این حالا نگه که من شب عزا هست که بیان عقد برای تو بخونم، شب عروسی تو هست مثلا من بیان عقدش بخونم. خب این جواب نده، با روی باز هیچ نگه، بیاره اون را عقدش خونده بشه، بعدم با یه روی بازی این تو رد بکنه. درس دویم این که اگر انسان نان امام عصر علیه السلام میخوره، حالا به هر شکلی، اما دیگه این کارهای مردم را تا بشه برای خدا انجام بده، نه اینکه از یه طرف شهریه بگیره، از یه طرف یه پول دیگری سهم امام علیه السلام بگیره، اگه یه جایی هم یه مجلس عقدیه مثلا اونم علاوه بگیره، حرام نیست. اما اینا مکارم اخلاقه که اگر انسان از یه جایی استفاده ای میکنه، نان امام عصر علیه السلام میخوره، یه نوکری های بیشتری هم بکنه، اینا مکارم اخلاقیه که انسان رو بزرگ میکنه در آینده. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که همیشه خدمتگزار جامعه و مردم باشیم. و فاتحه هم برای روح همه علما و ایشون و پدر بزرگوارشون بخونیم.